سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. مراسم خاکسپاری محمد علی، بوکسر مطرح و فعال مدنی آمریکایی با حضور هزاران نفر برگزار شد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط هما هوتفر، استاد ایرانی کانادایی در تهران شد. و مراسم تشییع و خاکسپاری حبیب، خواننده و موسیقیدان، روز شنبه در روستای محل اقامتش در اطراف شهر رامسر برگزار می شود. مراسم خاکسپاری محمد علی، بوکسر مطرح و فعال مدنی آمریکایی با حضور هزاران نفر از جمله چهره‌های شاخص هنری، اجتماعی و سیاسی جهان برگزار شد. در این مراسم که روز جمعه با حضور حدود 100 هزار نفر در شهر لوی‌ویل در ایالت کنتاکی برگزار شد، بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و بیلی کریستال کمدین معروف سخنرانی کردند. ملک عبدالله پادشاه اردن نیز از جمله حاضران در این مراسم بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز برای شرکت در این مراسم به شهر لوی‌ویل رفته بود، اما پس از آنکه اجازه سخنرانی در بخش اصلی مراسم را پیدا نکرد، آمریکا را به مقصد ترکیه ترک کرد. محمد علی روز جمعه 14 خرداد ماه در سن 74 سالگی درگذشت. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط هما هوتفر، استاد ایرانی کانادایی در تهران شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است بازداشت استاد محترم و برجسته نظیر دکتر هما هوتفر تازه ترین مورد از تلاش مقام های ایران علیه چهره های دانشگاهی است. خانم هوتفر که 65 سال دارد و استاد مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیا کاناداست، 17 خرداد از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. مراسم تشییع و خاکسپاری حبیب محبیان، خواننده و موسیقیدان، روز شنبه بعد از ظهر در روستای محل اقامتش در اطراف شهر رامسر برگزار می شود. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر به وبسایت موسیقی ما گفته است پیکر آقای محبیان از محل زندگیش در روستای نیاسته از توابع کتالم واقع در شهرستان رامسر به سمت امامزاده محمد تشییع و در آن امامزاده به خاک سپرده خواهد شد. پیشتر گزارش شده بود خانواده آقای محبیان خواستار برگزاری مراسم تشییع در مقابل تالار وحدت تهران و خاک سپاری این خواننده شناخته شده در قطعه هنرمندان بهشت زهرا هستند، اما گفته می شود با این درخواست مخالفت شده است. حبیب محبیان روز جمعه در سن 64 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. یک دادگاه در کانادا حکم داده است که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این غرامت میتواند به خانواده قربانیان حملات انجام شده در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سالهای 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. اما سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز گذشته با شعارهای معترضان دچار تنش شد. دونالد ترامپ در سخنرانیش به شدت از هیلری کلینتون انتقاد کرد و گفت او قصد دارد شمار پناهجویان سوری در آمریکا را به 5 برساند. در این هنگام برخی از معترضان با نشان دادن علامت پیروزی فریاد زدند به آوارگان خوش آمد میگوییم. همزمان هیلری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها، نیز گفت دونالد ترامپ آمریکا را به قهقرا خواهد برد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایمیل ما هم info@radiofarda.com در اختیار شماست برای ارتباط با رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزارم و برای شما لحظات خوشی را آرزو می‌کنم در انتهای این روز.
جامعه علی اکبر ده خدا، ادیب و لغت شناس، ولنگاری رو در لغتنامه خودش سهلنگاری و بیقیدی تعریف کرده. موضوعی که امروز در ایران مهمترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبر بابت سرایت اون به حوزه فرهنگ و جامعه و سبک زندگی مردم نگران شده و این رو هفته پیش در سخنرانی خودش مطرح کرد. اما رهبر جمهوری اسلامی منظورش از ولنگاری در فرهنگ و سبک زندگی چه هست و از چه چیزی نگرانه؟ اصلا نسبت آزادی با نگاه دستوری بالا به پایین چه هست؟ به خصوص در حوزه فرهنگ و سبک زندگی مردم. سلام، بنیامین صدر هستم، این هفته هم با شما و یک مجله جامعه دیگه. در این مجله هفتگی رادیو فردا با هم به دلواپسی‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ نگاه می‌کنیم. به اینکه شهروندان ایران تا چه اندازه میتونن آزادانه مسیر فرهنگی و سبک زندگی خودشون رو دنبال کنن و اساساً چرا باید دولت یا حکومت برای اونها تصمیم بگیره. با من و این برنامه همراه باشید.
فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد خیلی مهمتره. اقتصاد مسئله فوری و اولویت کنونی ماست. مسئله فرهنگ مسئله مستمری است و بسیار مهمه. بنده احساس یک ولنگاری میکنم، یه اهتمامی وجود داره. چه در تولید کالای فرهنگی مفید کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی میکنیم.
این گرایه ها و دلواپسی های بالاترین مقام سیاسی در ایران بارها و بارها در حضور سیاستگزاران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در سخنرانی های مختلف مطرح شده و همیشه هم موضوعی برای نگرانی و نگاه سلبی رهبر جمهوری اسلامی وجود داره که به حد و حدود آزادی مردم در انتخاب سبک زندگی اونها برمیگرده. اینکه چه نپوشن، به چه موسیقی گوش ندن، چه کتاب‌هایی نخونن و چه آموزش‌هایی رو نبینن. اما اولویت نگرانی شخص اول نظام سیاسی در جامعه امروز و در حوزه فرهنگ چه هست؟ در واقع اگر بخوایم بر اساس اهمیت دسته‌بندی کنیم، چه موضوعاتی در حوزه فرهنگ برای او اهمیت بیشتری داره؟ بشنوید نظر علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رو.
آقای خامنه‌ای تقریبا در همه زمینه‌هایی که به زندگی فرهنگی مردم ایران مربوط میشه، از خورد و خوراک، طرز لباس، وضعیت معماری، زبان، علاقه اونها به در واقع به هنر جدید در دنیا و غرب و همه اینا تقریبا انتقاد داشته. ولی من فکر میکنم مسئله اصلی اون بیشتر فضای اینترنت و فضای مجازی است که معتقد باید بیشتر سانسور بشه و همینطور فضای موسیقی.
اما چرا باید این نگرانی وجود داشته باشه؟ اصلا سبک و روش زندگی مردم و تنوع علاقه ها و سلایق فرهنگی اونها چه ارتباطی با امنیت یک نظام سیاسی داره؟ به خصوص که اصلا این علاقه ها و سلایق در خیلی جاها رنگ و بوی سیاسی هم نداره. علی افشاری که سابقه فعالیت های دانشجوی و سیاسی رو در ایران داره و مسائل ایران رو پیگیری میکنه، به ما میگه که دلیل این احساس خطر و نگرانی در نگاه امنیتی شخص اول نظام و به طور کلی مسئولان نظام جمهوری اسلامی چه هست؟
دلیل اصلیش خب برمیگرده به احساس خطری که از این حوزه تلقی میشه. اون هم اعلام کرده که وقت تازه هم نیست و از هم ابتدای رهبریش بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد، شبیخون فرهنگی رو مطرح کرد به عنوان مهمترین عامل تهدید علیه نظام. و این دیدگاه در طول این 25 سال رهبری خامنه‌ای ادامه پیدا کرده، در ادوار مختلف نام‌های متفاوتی پیدا کرده و به خصوص در سال‌های اخیر اساساً دیدگاه مطرح شده که حالا به زمان‌ها دشمن یا غرب به دنبال این نیست که یک جنگ متعارفی رو برای سقوط و براندازی جمهوری اسلامی سازمان دهی بکنه. یعنی بر اساس نگرش اونها اونها با دستکاری اذهان جامعه، تغییر سبک فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و نظام محاسباتی مسئولان به زعم باز رهبری و نیروهای تحت امرش جامعه را تغییر میدن و طبیعتاً جامعه تغییر یافته هم دیگه خواهان نظامی با مختصات جمهوری اسلامی یا حداقل شهره کلاسیک اون نیست. بنابراین این تغییرات فرهنگی در میان مدت منجر میشه یا به تغییر مستقیم سیاسی یا تقویت پایگاه اجتماعی خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
نگرانی از مثلا نفوذ فرهنگی غرب متفاوت از آنچه رهبران و تصمیم سازان نظام سیاسی در ایران به دنبال اون هستن، کجا از حالت هشدار و دلواپسی خارج میشه و در تقابل با آزادی ها قرار میگیره؟ علی افشاری به این سوال هم جواب میده.
فرهنگ دستوری خامنه‌ای را به سمت مداخله های نابجا و مکرر و مستمر رو حکومت در عرصه فرهنگی سوق میده. اون خودش رو یک شخصیت فرهنگی میدونه که مدعی هست، صاحب نظر هست و به نوعی باید این تبدیل بشه یک مرجعیت فرهنگی در جامعه. شخصا به این نقش خیلی تمایل داره و لذا ولی در حوزه فرهنگ حرف میزنه، باید و نمایت میکنه و در رویکرد فرهنگیش هم رویکرد دستوری هست که فکر میکنه با تعیین یک سری خطوطی از سوی حکومت جامعه ملزم به تبعیت باید بشه و نباید جامعه رو با حال خودش رها کرد و به شدت با آزادی فرهنگی، با پذیرش تنوع فرهنگی مخالف هست و دیدگاهاش هم در این خصوص در گذر زمان ارتجاعی تر شده.
مدل مطلوب حاکمیت در ایران برای انتخاب سبک زندگی به خصوص زندگی فرهنگی جوانها چه هست؟ در بیشتر سخنرانی‌های رهبران مذهبی ایران که سیاست‌گذاری‌های کلان هم بیشتر از طرف اونها انجام میشه، مثلا سبک زندگی ساده و سنتی اسلامی رو به عنوان مدل مطلوب توصیه میکنن. اما با گذشت این همه سال در الگوسازی و تولید فرهنگی مد نظر خودشون برای زندگی مردم چندان موفق نبودن. این سوالی که از علی اصغر رمضان‌پور پرسیدم.
جنبه دیگری از صحبت آقای خامنه‌ای که مسئله تولیدات فرهنگی مفید هست، هیچ وقت هیچ تصویری از اون چیزی که فرهنگ آرمانی او هست نداده، به جز اینکه اشارات کلی مثلا به فرهنگ اسلامی یا ایرانی اسلامی به تعبیر او کرده. بنابراین اون چیزی که ما از نگاه فرهنگی آقای خامنه‌ای داریم بیشتر نگاه سلبی و مخالفت هست با جلوه‌های فرهنگی. هیچ تعریفی از اون فرهنگی که مورد نظر او هست نداده.
ناصر فکوهی، انسانشناس و نویسنده ایرانی، با اشاره به دموکراتیزه شدن فرهنگ و گسترش و ارزانی وسایل ارتباط جمعی و تولید فرهنگی از جمله کتاب، مطبوعات، رادیو تلویزیون، رایانه و دیگر کالاهای فرهنگی در مقاله جامعه و تولید فرهنگی می نویسه که این موضوع با انقلاب اطلاعاتی هرچه بیشتر فاصله میان تولید کنندگان فرهنگ و مصرف کنندگان فرهنگ رو کاهش داده و در نهایت تصویر جامعه‌ای رو پیش کشیده که در اون همه تولید کننده فرهنگ و مصرف کننده فرهنگ هستن. مجله هفتگی جامعه این هفته هم به پایان رسید. ممنونم از همراهیتون. من بنیامین صدر تا یک هفته دیگه با یک مجله اجتماعی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.